بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم أنتقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. ای صاحب اصلی این عزا بیا، ای ماتم زده عزای کرب و بلا بیا، ای امید خلق جهان همه یبن فاطمه، ای منتهای آرزوی اولیا بیا. عرض ارادت به پیشگاه مقدس و منور وجود زیجود قطب عالم امکان بقیت الله الاعظم روحی له الفدا، تعجیل و تسریع در امر فرجی که فرج همه ما خواهد بود، عرض ارادت به پیشگاهشون اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. یکی دیگر از کلمات خلاصه احکام کلمه سه حرفی کمک هست. کمک اشاره است به سه حرف، اول سه کلمه، که این سه کلمه با هم وقتی جمع بشن ساخت مجسمه حرام میشه، اما اگر یکی از این شرایط نباشه مجسمه سازی هم اشکالی نداره. که اشاره است به کامل بودن، اونم تازه مجسمه انسان و صاحب روح مثل حیوانات. اگر کسی کامل نساخت مثل تندیس، سردیس یا یه مجسمه‌ای که ناقصه اشکالی نداره. شرط دوم میم، منحصراً یک نفر ساختن. اگر کسی کمک بگیره برای ساخت یک مجسمه کامل، دو نفری سه نفری به بالا بسازن اشکالی نداره. و شرط سوم که کسب درآمد، یعنی هدفشون از ساختن این مجسمه کسب درآمد و رزق و روزیشونه. بنابراین سه شرط با هم اگر جمع شد مجسمه سازی حرامه، و الا اشکال نداره، یه کار هنریه، یه خلاقیته. ببینیم ماکت هایی که میسازن تو این ایام به نیت عزا، صحنه هایی رو از عاشورا، از کربلا، از کوفه، از شام میسازن. هدفشون کسب درآمد نیست، یا منحصرن یه نفری نساختن، یا کامل نیست مجسمه ای که میسازن، ایراد ندارن. این مال ساختش، خرید و فروشش هم که ایرادی نداره. فقط تو بحث نماز میفرماین در مقابلتون اگر مجسمه یا تصویر باشه یا حتی آتش کراهت داره، ثواب نمازتون کم میشه، نمازتون هم باطل نیست، صحیحه اما ثواب نمازتون کم میشه. چرا؟ چون در گذشته میپرستیدند آتش رو، بعضی میپرستیدند تندیس هایی رو که از افراد میساختند، خدایان گوناگونی میساختند، البته بعضیشون به نیت آدم های خوب، فلان آقا آدم خوبی بود، مجسمه‌شو میساختند، احترام میکردند، کم کم تبرک ازش میجستند، دورش طواف میکردند، کارشون رسید کم 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 به پرستش. یا ملائکه رو، فرشتگان رو میگفتن اینا دختران خدا هستند، خدا که فرزندی نداره، میگفتن فرشته ها دخترای خدا هستند و این مجسمه رو ما به نیت یکی از ملائکه میسازیم. کم کم برای شفاعت و دستگیری که اینا کمک ما بکنن، پیش پدرشون سفارش ما رو بکنن، کارشون به پرستش کشید. مثل مسیحیت که الان میگن خدا سه تاست، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، واسطه بین پدر و پسر. و دیگران از کسانی که غیر حق تعالی رو میپرستن. پس کراهت در عبادت یعنی کم شدن ثواب، مثل نماز خواندن در مقابل تصویر و مجسمه، و کراهت در غیر نماز و عبادت به معنای انجام ندادن بهتر است از انجام دادن، مثل حدیثی که از حضرت صادق علیه السلام در فروع کافی است، فرمود پنیر و گردو اگر با هم مصرف شوند، دارو و اگر جدای از هم استفاده شوند، درد. امروزی ها میگن که خب پنیر سرشار از کلسیومه، ولی برای آزاد شدن کلسیوم از فسفر بایستی استفاده بکنه، اگر گردو بود از فسفر گردو، اگر نبود از فسفر مغز استفاده میکنه. قدیمی ها میگفتن بچه جون اینقدر پنیر نخور، خنگ میشی، مغزت فسفرش. و بالعکس گردو میخواد فسفرش آزاد بشه، نیاز داره به کلسیوم، اگر پنیر همراهش بود از کلسیوم پنیر استفاده میکنه، و الا میزنه تو خط استخوان‌ها و منبع کلسیوم بدن. شاید علتهای دیگه هم داشته باشه، در آینده متوجه بشن، ولی همین مقدار که سالهای سال هست بچه مسلمان ها شیعیان میگن آقا پنیر و گردو بدون هم کراهت داره، معنای کراهت این هست که انجام ندادن این کار بهتر است از انجام دادن، ولی تو عبادت یعنی کم شدن ثواب. دو تا مسئله شرعی شد پس: سه مورد حرام شدن ساخت مجسمه، کمک کامل بودن، منحصر به فرد ساختن، کسب درآمد کردن، و مسئله دوم شد تفاوت بین کراهت در عبادت و غیر عبادت. صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. متن نورانی زیارت پرفیض عاشورا رو با توجه به کلمات و معانی که دارن خوندیم تا به این فراز رسیدیم. به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای تو حسین جان، دار و ندارم به فدای تو. و فراز امشبمون باز صلوات به ایسی ختم کنید تا یادم بیاد: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه زیارت عاشورا به من بدید از اینه که تقسیم میکردین. دست شما دادم. اللهم اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم تغییر پیدا کرده یا الله هستش. یادتونه گفتیم الف و لام السلام به جای کلمه الله اومده، سلام الله شده السلام. گاهی وقتا ما به جای یا الله میگیم اللهم، یعنی یا جاشو داده به میم، البته از ابتدا اومده انتها، در معنا هم فرقی ندارن. اللهم یعنی یا الله. وقتی خدا رو صدا میزنیم و میخوانیم و میخواهیم از او، جواب لبیک هم میاد. لبیک یعنی جانم، با احترام پاسخ کسی رو که بدی میشه لبیک. خدای متعال اللهم اجعلنی عندک وجیها، خدایا قرار بده، اجعلنی قرار بده، جعل قرار دادن، عندک نزد خودت، وجیها وجهدار، وجه یعنی صورت، وجیه یعنی کسی که وجهه داره، اصطلاحا تو فارسی میگیم آبرو داره. آبرو و وجاهت به سختی به دست میاد و به راحتی از دست میره. یکی از راه‌هایی که قرار داده حق تعالی برای به دست آوردنش، بهره بردن از یک آبرومنده. ما در دعای توسل اول خدا رو صدا میزنیم، بعد 14 نفر رو صدا میزنیم و به هر کدومشون هم که میرسیم میگیم یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله، ای آبرومند پیش خدا از آبروت برای ما استفاده کن. میخوای یه وام بگیری، حتما نیاز داری به یک معرف، یک ضامن، یک کسی که آبروی داره، چند میلیارد، چند میلیون پول تو این صندوق داره و دستور بده شما رو معرفی بکنه، کارتو را میندازن. خدایا ما میخواییم با تو سخن بگیم، زامن و معرفم میخواییم بیاریم، از پیامبر و خانواده اش آبرومندتر پیدا نکردیم. بنابراین وقتی میخواییم در خانه خدا درخواستی کنیم، از پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت بهره میبریم. همشون وجیهن، اما امام حسین علیه السلام یه وجاهت خاصی داره. همشون دوست داشتنی هن، اما امام حسین یه تشکیلات دیگه‌ای داره، جور دیگری در دلها جاباز کرده، چون یه خصوصیاتی در امام حسین هست که در بقیه نیست. حسین جان، ای آب روی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم. خدایا از آبروی ابی عبدالله الحسین علیه السلام به ما هم بده، هم تو دنیا هم تو آخرت. اللهم اجعلنی عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. کلمه دنیا یعنی پست، چون پستترین عالمی که درش قرار داریم بهش میگن دنیا. وقتی تمام بشه و به آخر برسه، عالم دیگری شروع میشه که اسم اون عالم رو گذاشتن آخرت. پس آخرت یعنی آخر و پایان دنیا، دنیا هم یعنی عالمی پست که از این پستر یه نمیشه. دنیا برای زندگی نیست، برای عبور هست و آخرت برای زندگی است. ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیوان یعنی حیات، زنده بودن. میفرماد ما سرای آخرت رو برای زندگیتون آفریدیم، دنیا رو برای عبور. مثال زدن پلی که شما رو عبور میده از محلی به محل دیگه، از این ور بزرگ رو به اون ور، یا بخواید برید استخر، قبلش یه حوضچه ای هستش که قدم ها رو شستشو میدن درش، ضد عفونی کنن. دنیا مثل همین حوضچه کوچیک میمونه که مقدمه است برای استخر و جای دیگر. خدایا تو دنیا و در آخرت وجاهت و آبرو میخواییم، پشت سر وجیهی همچون حسین علیه السلام قرار میگیریم که از آبروش استفاده کنیم. تو دنیا چجوری میشه از آبروی امام حسین بر خودمون استفاده بکنیم؟ همین که وصل کنیم خودمون رو به جلسات حسینی و هر خدمتی که از دستمون برمیاد انجام بدیم. فرمود سید القوم خادمهم، سرور هر جماعتی اونیست که بیشترین خدمت رو داشته باشه. بزرگان فرمودن در سمت‌های گوناگون تو جلسات امام حسین قرار بگیرید. یه دفعه تو آشپزخونه و آبدارخونه کار کن، یه دفعه جفت کردن کفش‌ها، یه دفعه برای دود کردن اسفند، یه دفعه بخون، یه دفعه میونداری کن، یه دفعه سخنرانی کن، یک دفعه فیلمبرداری باش، یه دفعه سیاهی بزن. هر کاری که از دستت برمیاد انجام بده، سمت‌های گوناگونی رو هم امتحان بکن، چون هر کدومش یه خاصیتی داره، یه وجاهتی، یه شرطی از شرایط رو برات ایجاد میکنه. کم کم کمش سیاهی لشکر شدنه. سیاهی لشکر به اون جماعتی میگن که هیچ کاری انجام نمیده، فقط لشکر رو بزرگتر و جماعت رو بیشتر نشون میده. بود یه شخصی میومد تو جلسات، یه چند دقیقه می نشست و می رفت. آقا شیر کاکائو بفرمایید. خیلی ممنون. چایی؟ سخنران داریم، مداح داریم، هیچ کاری. فقط چند لحظه کارت حضور رو می زد و می رفت. گفتن برای چی میای به هیئت؟ گفت شنیدم که عده‌ای سیاهی لشکر دشمنان ابا عبدالله علیه السلام بودن، منم اومدم سیاهی لشکر امام حسین باشم. نگن تو جلسه 83 نفر بود، بگن 84 نفر بود، چون این آقا هم اومد و حضور داشت و رفت. خب این حد اقل کف قضیه است. انگی بیشتر از اینها فکر بکنه، بیشتر از اینها هم نصیبش میشه، چون امام حسین علیه السلام خجالت زده کسی نمیشه. هر کسی هر قدمی برداره حضرت براش جبران میکنه، بدهکار کسی نمیمونه. بنابراین اگر میخوای وجیه بشی، بایستی از وجیهی همچون حسین علیه السلام استفاده بکنی، و اگر میخوای از آقا بهره ببری، هر کاری که از دستت برمیاد برای جلساتش انجام بده. من عددی نیستم، ولی الان 30 سالیست که با همه گرفتاری و وضعیت جسمی و بیماری هایی که دارم میام که جز همون حد اقل ها باشم، یه چند دقیقه سخن گفته باشم و اسم منم ثبت شه. ولی شما بالاتر از اینها و بیشتر از اینها انشالله فرصت داشته باشید و بهره ببرید و بهره برسانید که وجاهت و آبروتون زیاد خواهد شد. این برای دنیا. آخرت چی؟ مهمترین مسئله در آخرت شفاعته. کلمه شفع یعنی زوج، و شفع و الوتر قسم به زوج و فرد، و دو چیز که با هم و در کنار هم باشند و پیوند بخورند رو میگن شفع. مثلا فرض بفرمایید که آناناس رو با هندبونه پیوند میزنن به هم، شفاعت ایجاد میکنن، یه محصول جدید درست میشه. اگه راست بگن میگن هندبونه های آناناسیه. ولی شرط اساسی پیوند خوردن دو چیز به هم تناسب داشتنشونه. مثلا سیب زمینی رو ما نشدیم با هندبونه بیان پیوند بزنن، چون ربطی به هم ندارن. پرتقال رو نشون میداد یه باغداری 16 تا شاخه رو پیوند زده بود به یک درخت، همش مرکبات بودن، لیمو شیرین، لیمو ترش، نارنگی، پرتقال، تامسونش، آبگیریش، 16 تا میوه گوناگونه ولی همش از یک خانواده است، مرکبات. یه ربطی به هم دارن، پیوند میخوره و جواب میده. آبی که پای این درخت میریزن یه شاخش میشه میوه شیرین، یک شاخش میشه میوه ترش، یکیش رنگ دیگه، طعم دیگه. اساس و پایه شفاعت هم همینه، هر کسی یه نسبتی پیدا بکنه با اهل بیت، یه ربطی به امام حسین علیه السلام پیدا بکنه، میتونه از شفاعت استفاده ببره در آخرت. آیات قرآن دو قسمه، بعضیا شفاعت رو رد میکنه، بعضی دیگر شرایطی رو برای شفاعت ذکر میکنه. مثلا میفهمه ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نصیب کسی نمیشود مگر اینکه خداوند رضایت بدهد. خود خدا قانون شفاعت رو قرار داده، خودش هم شرایطش رو قرار داده. خلاصش این استش که پیوندی برقرار کنید با کسی که یه نسبتی با او دارید. امام حسین علیه السلام صفاتی همچون شجاعت، شهامت، درایت، اخلاص و و داره. هر کدوم از این صفات رو در خودمون تقویت کنیم، شباهت بیشتری به حضرت پیدا میکنیم و از شفاعتش بهره میبریم. شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. اگر شباهت بیشتری به پدرمون ابا عبدالله علیه السلام پیدا کنیم، میتونیم در آخرت هم آبرومند بشیم. یه آیه‌ای در سوره مبارکه زمر هست که میفرماید وسیق الذین تقوا ربهم للجنه زمرا، بعضی ها رو به بهشت میکشانند و میبرند. مگه بهشت الاعوذ بالله مثل جهنمی که به زور آدمو ببرن؟ کیا رو به زور میبرن؟ در روایت دارد افرادی عاشق و دلباخته ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستن که اینا رو هر چی بهشون میگن آقا بفرمایید بهشت آماده است برای بهره بردن، چون عشقشون حضرت سید الشهدا است، منتظرن تا با بهشت واقعیشون یعنی امام حسین علیه السلام همراه باشند و کنار اون آقا باشند. اینا رو قرآن میفرماید سوق میدهند و میکشونند و به زور با سلام و صلوات میبرندشون به سمت بهشت، چون بالاتر از بهشت رو پیدا کردن که ابا عبدالله الحسین است. پس در دنیا و آخرت شفاعت و وجاهت یکی از هدایای حسینی است که با شباهت بیشتر پیدا کردن میتونیم بهره ببریم. باز برای چهارمین بار حضرت رو صدا میزنیم به پدر، یا ابا عبدالله، پدر جان اگر ما عبد خدا بشیم حق داریم امام حسین رو پدر صدا بزنیم. عبد فرقش با عابد چیه؟ عابد فقط عبادت میکنه، عبد تسلیم خدا میشه، هر چه خداوند و معبود دستور بده اجرا میکنه. سلطان محمود غزنوی غلامی داشت که خیلی احترامش میکرد، بهش گفته بودن آقا این چیه فرقش با بقیه غلامانت، این نوکر با بقیه نوکرا فرقش چیه که انقدر اهمیت میدی بهش؟ گفت فرقش این استش، کیسه طلا رو باز کرد، پاچید هوا، این سکه ها رو گفت هر کی هر چقدر میخواد برداره مال خودش. همه غلامان پریدن، یکی رو هوا میزد، یکی روی زمین میگشت دنبال سکه. اونی که تکون نخورد این غلام مخصوص بود. چرا تو نمیری جمع بکنی؟ گفت سکه میخوام چیکار، صاحب سکه و منبع سکه همین شما هستی. جالب اینجاست که وقتی بهش میگفتن اسمت چیه، میگفت هر چی صاحبم بگذاره، سلطان محمود غزنوی صاحب منه، کار چیه هر چی او بگه. همش ارجاع میداد به صاحبش. در برابر یک انسان خوب نیست آدم این صفت رو پیدا بکنه، عبد او شده، اما در برابر خدای متعال کسی اینقدر تسلیم باشه بگه خدایا هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای. وقت دیگه این شخص میشه عبد، عابد نیست، عبد. عبد کجا و عابد کجا؟ یا ابا عبدالله، ای پدر بندگان خدا، ما رو هم به پدری و پسری قبول کن که رابطمون این چنین میشه. انی اتقرب، من تقرب پیدا میکنم. تقرب از ماده قرب، قرب اگر با غین باشه یعنی دور شدن، اگر با قاف باشه یعنی نزدیک شدن، ضد همه. مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد اگه ثروت داشته باشی تو دیار غربت احساس میکنی تو وطنتی، اگرم فقیر باشی تو وطن خودت احساس میکنی که جای غریبی افتادی. حالا اتقربو با قافه یعنی نزدیک شدن، اتقربو من نزدیک میشوم. دو جور میشه نزدیک شد، یک مادی و مکانی. آقا این میز به من نزدیکتره مثلا تا به شما، اون دیوار عقب به شما تقرب داره، نزدیکتره تا به من. اینجا منظور قرب مکانی است، محل ماده است. اما گاهی وقتا قرب، قرب مقامیه. میگن فلانی به مسئول جلسه خیلی نزدیکه، شاید خونهشون 10 تا کوچه فاصله داشته باشه، ولی چون با هم جلسه دارن، سخن میگن، برنامه‌ریزی میکنن، حرفش رو میپذیره، از این لحاظ میگن نزدیک است به او. این میشه قرب مقامی. انی اتقرب الی الله، من میخوام به خدا نزدیک بشم. خب خدا مکان داره یا لا مکانه؟ خدای متعال جسم نیست که بگیم نزدیک میشیم به کجا، مثلا چند هزار پا بریم پرواز بکنیم نزدیک بشیم به خدا، یا توی برج 20 طبقه 30 طبقه بریم پنتهاوس اونجا نزدیکتر بشیم به خدا. خدا که تو آسمان که نیست، مکان نداره که. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم، یعنی همه جا هستیم. پس تقرب الله تقرب مقامیه نه مکانی. خدایا من میخوام بیشتر به هم توجه کنی، رفیق بشیم با هم، مثل خلیل الله. خلت یعنی رفاقت. من به خدا نزدیک میشوم، اتقرب الله. دیگه به کی؟ و الی رسولهی، و به فرستاده خدا پیامبر اکرم، که بعد از خدای متعال کسی به پای مقام رسول الله نمیرسه. به رسول خدا هم میشه تقرب پیدا کرد، نزدیکتر از همه بشیم به پیغمبر اکرم. دیگه به کی؟ و الی امیر المؤمنین، به فرمانده کل مؤمنان عالم، حضرت اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب میتونم نزدیک بشم. بود قدر تو افزون از ملائک، خیلی مهمه. به حضرت فاطمه هم میشه نزدیک شد از نظر مقامی، بله، و الا فاطمه میشه مورد توجه حضرت فاطمه هم قرار گرفت، و الا الحسن و حتی کریم اهل البیت امام حسن مجتبی علیه السلام، و الیکه و به سوی تو حسین جان. با یه تیر میخوام 6 تا نشان بزنم، یه کاری میخوام انجام بدم که هم به خدا، هم به پیغمبر خدا، هم به امیر مؤمنان، هم به فاطمه زهرا، هم به امام حسن، هم به تو حسین جان نزدیک بشم. چجوری میشه این کارو کرد؟ به موالاتک، با موالات. موالات از ماده ولایت به معنای دوست داشتن و از ماده ولایت به معنای نزدیک بودن و پی در پی کاری رو انجام دادن هست. ارتباط محبت آمیز با سید الشهدا علیه السلام رو حفظ کن، اونم پی در پی. نه اینکه محرم، عاشورا، دهه تموم شد، خداحافظی کنیم بریم سال آینده. این استمرار رو حفظش کنیم در طول سال. 10 جلسه پشت سر هم اینجا بود، حالا هفته یک جلسه، نه ماهی یک جلسه حفظ بکنیم تا حالت بعدی. این وسیله رو کامل خاموشش نکن، آماده باشه برای هر لحظه‌ای که نیاز شد دوباره ارتباط با امام حسین علیه السلام رو برقرار کنی، روشنش کنی. موالات. اما موالات هم به تنهایی به درد نمیخوره، یک سکه دو رو داره، یک سمتش به قول قدیمی ها شیره و یکیش خط، بعد که سکه ها تغییر کرد میگیم یک طرفش نوشته هایی داره، یک طرفش تصویری داره. سکه دروی نزدیک شدن به 6 نفر هم یک سمتش موالاته یعنی دوستی، یک سمتش هم براءته یعنی انزجار و دشمنی. با کی؟ ممن اسس اساس ذلک. دوباره میریم به اول کار میپردازیم، کسی که اساس ظلم رو پایه گذاری کرد. تو مقاتل نوشتن به محض اینکه تیر به قلب نازنین ابا عبدالله علیه السلام خورد، آقا عرضه داشتن خدا یا تو شاهد باش این تیر رو اولی و دومی به من زدند. آقا عاشورا جمعه سال 61 کجا و فلانی و فلانی کجا؟ اونا که سالها پیش بوده، 50 سال پیش یه غلطی کردن. اساس اساس ذلک، شروع کار اونجا بوده. اگر انزجار و نفرت و براءت داشته باشی از کسانی که پایه‌گذاری کردن ظلم رو و دوستی و عشق و علاقه داشته باشی به حضرت ابا عبدالله علیه السلام، با یک تیر 5 نه 6 نشان زدی به خدا و رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و الحسن و الحسین، تقرب مقامی پیدا کردی. و بنا علیه بنیانه، بنیان شالوده و فوندانسیون و پایه رو میگن، کسی که بنا گذاشت بعد از او این ساختمان رو. هر کسی که داره ظلم میکنه و پیروی میکنه از پایه‌گذاران ظلم